سومون آورده به آینده تفاله آورد. دوم اینی که قبل از اینی که صحبت کنیم عجله نکنیم، مکس کنیم، یه فکر کنیم، اگر دیدیم مشکلی ایجاد نمیکنه برای آخرت شما.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از شما حضرت آیت الله صفایی بوشهری استاد گرانقدرم، التماس دعای خیر دارم.
انشالله خدا حافظ شما باشه، مشمول دعای خیر امام زمان.
یا علی مدد، خدا حافظ شما.
خواهش میکنم، موفق.
دوستان عزیز، قرارمون فردا 4:30 رادیو سبا و یک قدم مانده به تو. خدا حافظ.
اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شما هموطنان گرامی اوقاتتون به خیر باشه. امیدواریم دلهای گرمتون و لبهای خندانتون همیشه در کانون زندگی بدرخشه و شادمان باشید از این لحظات.
و اما شنیدن برنامه بعدی ما تحت عنوان ماه بانو.
ما بانو، برنامه مشترک از صدای استانها.
سلام، خیلی خوش آمدید به استان گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها بابور رضای ایران خراسان شمالی. میخواییم سری بزنیم به شهرستان راز و جرگلان، شهر غلامان، و میخواییم بریم یوغان برج ببینیم که آدرس یوغان برج کجاست. آقا سلام، خوب هستی شما؟
زنده باشین. ممنون.
خدا قوت. دنبال پرورش اسب خانم رحیمی میگردم. بله. گفتن یوغان برج
از غلامان تو اونجا نزدیکای 6-7 کیلومتر راهه. بعد اونجا تابلو زدن به نام یوغان برج، دست راست میپیچین پرورش اسب خانم رحیمی. بله
درسته. یعنی اهالی منطقه کلا خانم رحیمی رو میشناسن؟
همه میشناسن. بله همه میشناسن. بله
ممنونم از شما. همراه ما باشید، با هم میخوایم بریم از نزدیک سری بزنیم به اولین بانوی پرورش دهنده اسب در ایران. رسیدیم به مزرعه پرورش اسب خانم رحیمی که با لبخند از ما استقبال میکنم. سلام، حال شما؟ خوب هستید؟ زنده باشید.
خوش اومدید.
ممنونم. سلام برای شما، خوب هستید؟
خیلی خوش اومدید.
وارد مزرعه پرورش اسب خانم رحیمی شدیم، اولین بانوی پرورش دهنده اسب، محوطه‌ای که دورش یک استبله و اسبهایی که اینجا پرورش داده میشن و اسب اصیل ترکمن که در دنیا حرف برای گفتن داره. خب خوبی شما؟ خدا قوت. الان چند وقت شد که دیگه اینجا؟
از سال 75 دیگه ما شروع به کار کردیم. زن شوهر اینجا هم دو تایی با هم.
از سال 75 تا حالا، اون موقع وقتی به عنوان یک زن می‌خواستید به سراغ پرورش اسب، چی شد که این جسارت و شجاعت رو پیدا کردید تو شرایطی که شاید مردها هم میگن که این شغل سختیه؟
شغل سختیه، ولی خیلی شیرینیاش خودش هم داره. خیلی دوست داشتنی اسب، اصلا برکت داره، روزی داره، خیلی خوبه. بعد چون بزرگام این که اسب داشتن، پدر شوهرم ما خیلی علاقه من بودیم به اسب. بعد که خودمون دیگه اومدیم، ازدواج کردیم، با آقایم اومدیم، خیلی علاقه من شدیم به اسب. اصلا یه جا میدیدیم اسب، ما گفتیم چه خوبه ما هم شروع کنیم. اون موقع موتور داشتیم، مثلا موتور ما رو 150 تومن خریدن، اونو دادیم، دو تا مادیون خریدیم.
یعنی شما یک موتور دادید، دو تا اسب مادیون گرفتید؟
ما جون خریدیم، با همین دوتا شروع کردیم. خیلی هزینه میبره تا یک ما جون رو خریدیم. پرورش یعنی زاد و ولد. ما سیلمیشو داریم، سیلمی هم فدراسیون تایید میکنه.
وارد در واقع یکی از این سوله ها شدیم. اینقدر این اسب قشنگه و فوق‌العاده شبیه مادرش. چند تا اسب در حال حاضر اینجا هستن؟
50 اسب داریم ما.
این الان نژادش چی میشه؟
ترکمن آخاله.
آها، آخال.
آخال. کوری که سمند و یال و دمشکی باشه ارزشش بیشتره.
کورس هم میبرید همینجا دیگه؟ آره قانونش هست،
داریم آمادش میکنیم برای کورس. یه مربی و چابک سوار داریم، هر روز باید قشو بشه قبل اینکه سوار بشه.
هر روز باید قشو بشه؟ قشو یعنی چی؟
این تیمار کردن.
همون تیمار کردن
یه چیز مخصوصی داره که آره اونو با اون تیمارش میکنن. ببین شما الان قشنگی ها رو میبینین، پشت سر صحنه خیلی سختی ها رو داره، هر روز باید اینا کثیفا برداشته بشه. کل اینا رو ما با دست آب
میدیم،
با سطل آب
زمستان و تابستان با سطل.
روزی 4 وعده ما خوراک میدیم به اینا. اینا مریضی دارن، دکتر دارن، سونو دارن، قیار ناخون گرفتن، مثلا باز نلوند جدایه. خیلی
پس در واقع مثل یک صنعت توی این منطقه است دیگه. اهالی همین منطقه ان که قیار بندی و نلوندی و اینها رو بلدن دیگه.
بله این منطقه داره، هم نلوند داره هم قیار بند.
چند نفر رو براشون ایجاد و شغل کردید؟
10 نفر. ببینید شما الان ما یه مربی، یک چابک سوار داریم، اسبامون آماده میکنن، 3 تا کارگر دارن داخل باشگاه زیر میزنن و خوراک میدن و 2 نفر خودمونیم، 2 نفر مشهدن و یه پرش دارن آماده میکنن. ما 10 نفر توی این باشگاه. اگه آدم بخواد همه کار میشه، بخوای یا علی بگی شروع کنی همه کار میشه. ما هم شکر خدا شروع کردیم، الان دیگه بچه‌هامون که سر کارن، ولی 10 نفر الان دارن کار میکنن، زن و شوهرم هم همیشه اینجاییم.
بریم سراغ آقای رحیمی و صحبت کنیم باشون. سلام بر شما.
سلام، حال شما؟ خیلی خوش اومدید.
خوب هستید؟
ممنون.
فامیل سلام. خود شما هم رحیمیه؟
بله، دخترم و پسرمون میگه.
خب دخترم و پسرمون شدید با هم دیگه، یار و همراه و همسنگر.
ممنون، سلامت باشین. خیلی خوش اومدید.
ممنونم از شما، بزرگوارید.
قبلا ما کشاورزی داشتیم، دامداری گوسفند بود، گوسفند داشتی. بعد کم کم رفتیم سراغ اسب. 2 تا 3 تا شروع کردیم، الحمدلله فکر کنم دور بس 400 تا فروختیم.
تا این لحظه.
بله.
خب
روزیم از اسب بد نیست، ولی الان یک اسب معمولی نگاش کنیم ما 4 تومن هزینه داره. الان اسبایی که فرستادیم مشهد دارن پرش میکنن، مون ما 7.5 تا 8 تومن هزینه دارن.
خب اما نکته‌ای که هست اینجا در کنار پرورش اسب، مشاغل دیگه ای هم هست که در واقع کمک میکنه به درآمدهای جانبی که بتونن هزینه های بالای پرورش اسب رو جبران کنن.
خونه بومگردی داریم، مهمونایی که میان حتی شده از کشورهای خارج اومدن، از آلمان اومدن، از فرانسه. دختر خانمی با اسب اومد. در کنار این اسب 200 هم گوسفند داریم، زن شوهر این گوسفندا میریزن. دیگه چیکار کنیم؟ زن شوهر گفتیم مثلا ما اینجا که با اسب مشغولیم. تازه ببین جوونا دارن میگن کار نیست. من اینو میخوام بگم، من با 50 تا اسب، زن شوهر با 10 تا کارگر، این همه که کاره، یعنی اصلا وقتش نداریم. بازم گفتیم ما بیکار میمونیم چیکار کنیم، بیاریم در کنارش 10 تا گوسفند هم نگاه کنیم. شاید مثلا با 10 تا شروع کردیم، الان شده شکر خدا 200 تا. کار هست جوونا، بخوان کار فراوان،
تا کارهایی که شاید همت میخواد و سختی داره، وگرنه پول هم داره.
آره فقط همت میخواد.
شما ممنونم ازتون. امروز صدای ما رو از مزرعه پرورش اسب اولین بانوی پرورش دهنده اسب شنیدید، بانویی که با همراهی همسرش همدلانه همت کردن برای تولید و پرورش اسب، در کنار پرورش اسب پرورش گوسفند، در کنارش راه اندازی خونه بومگردی و همه اینها تبدیل شده به یک چرخه اقتصادی برای خانواده‌ای که با همه امکانات شهری از زندگی شهری فاصله میگیرن و در نهایت تولید، اشتغال و کارآفرینی رو در خطه ای از راز و جریلان در حوزه غلامان به انجام میرسونن. مثالی برای این که خواستن توانستن است هر آنگاه که بخواهیم و همت کنیم.
این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم، مجله ای به نام ماه بانو.
ماه بانو، ماه بانو جون، این گویا میدان دیوانه کردنم برای تو کاری نداره. ماه بانو جون، از تو چه پنهان، بهتری جای جهان شونه یار، نگو از عشقی که سرانجامی نداره.
عزیزان شنونده، برنامه ماه بانو رو از این شبکه رادیویی یعنی سبا شنیدید.
چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق. چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده از تنم وکیل قضا و دلم زمان فراق. در این مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. فلج شدی سرم را از زیر چنبرش ببست گردن سرم به ریتمان فراق. چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم پر آشیان فراق. چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم پر آشیان فراق. چگونه باز کنم بال در هوای بر امید به سال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. فلک شدی سرم را از زیر چنبرش ببست گردن سرم به ریسمان فراق. ببست گردن سرم به ریسمان فراق. ببست گردن بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم هم در آشیان فراق. چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده از تنم وکیل قضا و دلم زمان فراق.
اما باید خدمتون عرض بکنیم که نوبت به پخش برنامه القصه رسیده.
القصه
شب چهلم، روایت هایی از ملاقات های نورانی،
نوشته فاطمه دولتی.
رقعی برای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.
راوی مجید فدایی حمید.
مرد پوزخندی به پدر میزند و میگوید مگر عقل در سر نداری مرد؟ رقعه و نامه برای شفای این پسر هیچ اثری ندارد. کاش پول طبیب را میدادی و او درمان را آغاز میکرد. پدر بغض کرده است. از چشمانش پیداست که در اوج درماندگی گرفتار شده است. جواب مرد همسایه را نمیدهد. فقط از داییم میپرسد نامه را مینویسی؟ دایی سر تکان میدهد و بغض پدر سر باز میکند. کنارش مینشینم و دستانش را میبوسم. آرام نمیگیرد. ما سه برادریم. من برادری که تاجر است و مدام در سفر، و برادر آخری من هم نور چشم پدر است و عزیز دل ما. اما از وقتی مرض در جانش خانه دوانده، زندگی ما تلخ شده است. محمد سعید که بیمار شد، گمان کردیم مریضی موقت است و رفع می شود. پشت پایش ورم کرده بود. هر کس حرفی می زد و نسخهی برای شفایش می پیچید. طبیب که پایش را دید دوا داد و بعد از چند روز ورم از بین رفت. پای محمد سعید به حالت عادی برگشت. ما دوباره رفتیم به سراغ کار و زندگی، اما چند روز بعد خبر رسید ورم این بار در زانوی محمد سعید پیدا شده و هر لحظه بیشتر می شود. آن روز وقتی محمد سعید را دیدم فقط یک ورم در زانو داشت، اما چند روز بعد ورمی در کتف، روی ران و روی شانه‌اش ظاهر شد. ورمهایی پر از چرک و خون که تمام بدنش را می گرفت و پیش می رفت. پدر پریشان بود و ما شوریده. طبیب که پایش را دید لب گزید. از درمانش عاجز بود. هیچ کس نمی دانست مرض محمد سعید چیست، از کجا آمده و چطور درمان می شود. همه دنبال راه چاره بودیم. من یقین داشتم خیلی زود مرض از تنش بیرون خواهد رفت، اما جای بهبودی روز به روز اشتهایش را از دست داد. دیگر میلی به غذا و آب نداشت. خوش طعم‌ترین غذاها را پس می‌زد. لاغر شده بود و چشم‌های گود رفته‌اش ضعف درونی‌اش را نشان می‌داد. پدر تمام وقت مراقبش بود. به هر کس می‌شناختیم سپردیم طبیبی حاذق به ما معرفی کند. حاضر بودم محمد سعید را تا سرزمین‌های دیگر هم ببرم تا درمان شود، اما هیچ کس طبیب دردش نبود. روزها گذشت و محمد سعید چالاک و سرزنده از پا افتاد. دیگر قادر نبود روی پا بایستد. نمی توانست قدم از قدم بردارد. پوستش به استخوان چسبید. زار و نزار مچاله شد در خودش. پدر کولش می گرفت و اشک می ریخت. ما ذره ذره آب شدنش را می دیدیم و غم بیچاره من می کرد. درد تمام جان محمد سعید را پر کرد. چرک و خون از ورمهایش بیرون زد و شب تا صبح، صبح تا شب صدای نالهش تا آسمان رفت. دیگر همه یقین داشتن محمد سعید بیماری لاعلاجی گرفته و هیچ وقت خوب نمی شود. فکرهایم را کنار می زنم. پدرم آرام گرفته است. چشم می دوزم به محمد سعید و رو به پدر می گویم خوب می شود. من می دانم. خدا او را دوباره به ما می بخشد. پدر سر تکان می دهد و دستی به موهای محمد سعید می کشد. هوای اتاق را به سینه‌ام می کشم و شروع می کنم به ذکر گفتن. چند روز پیش خبر آمد وبا به شهر ما رسیده است. پدر که نمی خواست محمد سعید با این همه ضعف دست به گریبان وبا شود، او را به روستایی آورد که با شهرمان فاصله دارد. این خانه کوچک برای پدر مانند سنگری است که محمد سعید را حفظ کرده است. وقتی پدر تصمیم گرفت محمد سعید را به اینجا بیاورد، همه راضی بودیم. من با خودم می گفتم در این رفتن خیری است که از آن بی خبریم. پدر هم امیدوار شد. هر روز و هر ساعت منتظر شنیدن خبر خوشی بود که رنگ و بوی شفای محمد سعید را داشته باشد. امروز صبح زود مرد همسایه خبر آورد طبیبی چیره دست می شناسد که می تواند محمد سعید را درمان کند. پدر وقتی این خبر را شنید روی پا بند نبود. قرار شد طبیب به بستر محمد سعید بیاید. چند ساعت پیش آمد. پیرمردی بود جا افتاده. از ظاهرش پیدا بود که سرد و گرم روزگار چشیده و جراحت و ورم و دمل بسیاری را درمان کرده است. اما وقتی نگاهش به محمد سعید و زخمهایش افتاد، رنگ از رخش پرید. دیدم که گوشه ی چشمش می پرد و لب می گزد. دیدم که با خود چیزی زمزمه می کند. پدر با شوق نگاهش می کرد که دوایی از جیبش بیرون کشید و به خورد محمد سعید داد. بعد به سرعت از اتاق بیرون رفت. من و پدر و مرد همسایه هم دنبالش. من پرسیدم: طبیب چه شد؟ علاج دردش را می دانی؟ چه به خوردش دادی؟ جوابی نداد. مرد همسایه پرسید: آخر مرض این طفل چیست؟ تو می دانی؟ باز هم جوابی نداد. پدر که دیگر تاب نداشت به التماس افتاد: مرد حرفی بزن، فرزند بیچاره من خوب می شود؟ تو راهش را می دانی؟ طبیب نگاهی به پدرم انداخت و گفت: راهش را می دانم، اما قبل از شروع به درمان باید کیسه‌ای پر از زر به من بدهی. تا سکه ها را نگیرم کارم را شروع نمی کنم. پدر با شنیدن این حرف رنگ از رخش پرید. من که از حالات طبیب متوجه عاجز بودنش بر درمان شده بودم گفتم: چه میگویی؟ قبل از درمان که نمی شود. بگو نمی توانم و خیال پدرم را آسوده کن. طبیب که دستش رو شده بود با شنیدن حرفم با داد و فریاد از حیاط بیرون رفت. در همین حین دایی وارد خانه شد و پدر که دیگر نمی توانست بغضش را کنترل کند به گریه افتاد. داییم را همه به زهد و تقوا می شناسند. او به نوشتن رقعه هایی برای مردم معروف است. همه می گویند نامه استغاثه او به حضرت عصر سریع الاجابه است. پدر دست به دامان دایی شد و مرد همسایه او را به پوزخند گرفت. حالا دایی رفته، مرد همسایه رفته. پدر کنار محمد سعید در خواب است و من در تاریکی شب خدا را قسم می دهم که امید پدرم را ناامید نکند.
خبرهای خوب رو باید سریع به همه رسون. خبرهایی مثل جشن و شادی و عید. عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جاییو همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشقه حس بی تاریه. تا بعدن این خبرها قصه های شادی بشن برای بچه های فردا. القصه روایتگر قصه شاد برای شما. قصه از شوق دیدار در کتاب شب چهلم نوشته فاطمه دولتی. القصه هر روز ساعت 12:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
محمد سعید از درد به خود می پیچد و ناله می کند. پدر مانند پروانه دورش می چرخد و با دستمال خون جاری شده از پای محمد سعید را می گیرد. من ملحفه زیرش را جمع می کنم و پارچه ای تمیز می اندازم. محمد سعید آرام ندارد. پدر، رقعه را انداختید؟ چه شد؟ پدر دست محمد سعید را نوازش می کند. زل می زند به نقطه ای نامعلوم. می گوید: امروز که تو نبودی دایی رقعه را آورد. میخواستم محمد سعید با دست خودش نامه را در چاه بیاندازد. کولش کردم و لب چاه رفتم. گفتم: محمد سعید، باید شفایت را از امام عصر بگیری. نبودی ببینی چطور گریه میکرد و عشق میریخت. من دیگر تاب دیدن زجر این بچه را ندارم. خدا را به جلالش قسم دادم شفایش دهد. دایی میگفت امروز جمعه است و روز امام عصر. می گفت. بغض به پدر اجازه نمی دهد کلامش را ادامه دهد. شانه هایش را می مالم. دایی راست می گوید. نفسش حق است. محمد سعید خوب می شود. تو فقط برایش دعا کن. پدر، او دلخوش به توست. تو قوی باش و از خدا بخواه. نمی توانم بیشتر از این دلداریش دهم. دل من هم از دردهای محمد سعید ریش است، اما چاره ندارم. کاش برادر تاجرم می آمد و سنگ صبورمان می شد. کاش کسی حرفهایمان را می شنید. صدای محمد سعید خاموش می شود. پدر می گوید از درد بیهوش شده. طفلکم دیگر جانی ندارد. حتی برای ناله کردن. شمع روی تاخچه را فوت می کنم و زل می زنم به سقف. پلکهایم می افتند روی هم. سه سوار هستند. آنکه وسط ایستاده هیبتی دارد بی نظیر. قامتی بلند و رعنا. چهره زیبا و دلربا. غریبند. نمی شناسمشان. نزدیک می روم و نگاهشان می کنم. به سمت من می آیند. به سمت خانه من. مرد وسطی نیزه ای در دست دارد. نوری سبز مرد را احاطه کرده. سر بر می گردانم تا پدر را خبر کنم. اما محمد سعید را می بینم که بی جان افتاده و ناله می کند. می خواهم فریاد بزنم اما صدایی ندارم. امامم نیزه‌اش را به جراحت محمد سعید می زند. صدایش تمام خانه را پر می کند. بلند شو که برادر تاجرت از سفر آمده. زل می زنم به محمد سعید. می خواهم به سمتش بروم اما به پاهایم قفل خورده است. امامم نیزه را فشار می دهد و محمد سعید از جا بلند می شود و می دود سمت در. از ذوق تمام توانم را جمع می کنم و فریاد می زنم. بیدار شو، بیدار شو، پسر خوبی؟ کابوس می بینی؟ صدای پدر مرا از خواب بیرون می کشد. در بستر می نشینم و چشم می چرخانم. همه صحنه های خوابم جلوی چشمانم است. آن سه مرد، آن نیزه، آن صدای با ابهت. یاد رقعه می افتم. یاد نامه استغاثه دایی. محمد سعید خواب است. خودم را به بسترش می رسانم. نوک انگشتانم یخ زده و چانم می لرزد. بیدار شو محمد سعید، بیدار شو. نکن پسر، این طفل بیدار شود تا صبح ناله می کند. آخر چه شده؟ نگاهی به پدر می اندازم، به چشمهای خسته و پرخونش، به موهایش که بعد از مریضی محمد سعید به یک بار سفید شد. پرده بغضم پاره می شود. شانه محمد سعید را فشار می دهم، تکانش می دهم و صدایم را بالا می برم. بلند شو، بلند شو و راه برو. تو را امام عصر شفا داد. بلند شو. محمد سعید چشم باز می کند. ناله می کند و می خواهد دوباره چشمهایش را ببندد. پدر جلو می آید. لرزشش را می بینم. بلند شو محمد سعید. راه برو برادر. من امام را دیدم. او به بستر تو آمد. خواب از چشمانش می رود. بیرمق زل می زند به من. دستش را می گیرم. نگاهی به من می اندازد. بسم الله می گوید و پا روی زمین می گذارد. قدم اول را بر می دارد. مانند کودکی نوپا. پدر زانو می زند روی زمین. می افتد به سجده. محمد سعید میان اشک می خندد.